أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الاولين الى قيام يوم الدين يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. ایام با برکت، ایام دهه ولایت و در آستانه بزرگترین عید الهی عید قدیر هستیم. این اعیاد رو به محضر مبارک ولی الله الاعظم که صاحب واقعی این اعیاد هستند و مقام معظم رهبری و همه شیعیان و محبین و شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. بحثی رو که امشب در خدمت عزیزان خواهیم داشت، اشاره ای به گوشه ای از فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مناسبت عید قدیر، بحث از قدیر و واقعه قدیر و اموری که در قدیر رخ داده است، بحث بسیار گرانقدر و طولانی است. همه ما موظفیم، همونطور که نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله فرمود که رساندن قدیر برای همه واجب، اونهایی که حاضر بودند باید به غایبین برسانند. میتوان از این فرمایش این رو استفاده کرد، هر نسلی که به هر حال این معارف بهش رسیده است، به نسل آینده که غایب است فعلا باید به انهایی رساندش. به واسطه گفتگو، نوشتن، بحث و مباحثه در اطراف قدیر، قدیر واقعی است که در حد خودش به نظر می رسد بعد از نزول قرآن کریم قابلیت برای خدشه و مسلم بودنش ندارد و اون مقداری که از آن بحث شده است در مواقع مختلف فوق حد تواتر است و هیچ یک از طوائف مسلمین و غیر مسلمین واقعه قدیر رو انکار نکردند. اون تا خب گاهی بحث در اطراف واقعه و جزئیات واقعه، فرمایشات نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به میان آمده که خب هم جامعه مسلمین و شیعیان مخصوصا و بالاخص حوزه های علمیه و ما طلبه ها باید با مباحث گوناگون قدیر علاوه بر آشنا بودن انس داشته باشیم. یک کار مستمر ما باید باشد، چون اساس اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام قدیر است و پایه و ریشه کربلا است. لذا باید با معارف قدیر ما همواره آشنا باشیم. خطبه قدیر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله یک خطبه مفصلی است که هم در کتاب شریف بهار و در کتاب‌های دیگر احتجاج مرحوم تبرسی و منابع دیگر آمده. در روز قدیر اعمال متعددی به ما سفارش کرده اند که فضائلی که روز قدیر برای اعمال ما صدقه دادن، اطعام کردن و بقیه اعمال، نماز و زیارت آمده است، مانند شبهای قدر قابلیت برای سنجش نداره. یک درهم صدقه در روز قدیر مساوی است با 1000 درهم در ایام دیگر و امثال این تعبیرات. اینها همش برای این است که ما این حقیقت رو همواره پاس بداریم و مهمترین پاس داشت قدیر به نظر میرسه که بررسی معارف قدیره. ما بینشمون به واقعه قدیر و اون معارفی که القا شده است در قدیر که پشتوانه معارف گوناگون قرآن کریم است و مستخرج از معارف گوناگون قرآن کریم است، با آن هر حال ما باید ارتباط داشته باشیم. به هر حال بنده به یکی دو امر اشاره می کنم، حتما در مجالس به این مطالب پرداخته می شود. اونقدر واقعه قدیر مهم است که امام هادی علیه السلام دو ارمغان ما از این امام بزرگوار در بیان فضائل اهل بیت و به طور خاص امیر المؤمنین علیه السلام داریم. یکی زیارت جامعه کبیره است به مناسبت تولد حضرت که در 15 این ماه بود و دوم زیارت قدیریه اون حضرت است که در مفاتیح الجنان آمده. حدود 19 از این کتاب شریف رو هر حال در بر داره. فضائل گوناگونی از امیر المؤمنین علی علیه السلام رو در قالب زیارت بیان فرموده اند. این یکی از منابع هر حال رجوع ما در شناخت قدیر در روز قدیر، ارتباط با امیر المؤمنین علی علیه السلام است. به هر حال منابع دیگری در این رابطه هست. بزرگان ما کتابهای مستقلی در این رابطه نوشتند، باید از بزرگانمون ما تجلیل بکنیم، مخصوصا در حوزه ها کتاب القدیر مرحوم علامه امینی، ابقات الانوار مرحوم سید میر حامد حسین که چه زحمت هایی کشیدند برای هم جمع آوری، هم بحث های گوناگون علمی و پاسخ به شبهات مخالفین و منکرین. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه به کشورهای گوناگون، سوریه، هند و در اون زمان بسیار سخت مسافرت میکنند، برای اینکه از منابع اولیه‌ای که عمدتاً نزد اهل سنت بوده است، از بیانات خود اهل سنت مسئله قدیر رو اثبات کنند، که اثبات کردند که بعد از القدیر ما کتابی پیدا نکردیم از اهل سنت که بتواند ردیه‌ای بر القدیر داشته باشه، علاوه بر تجلیل ها و تعریف های گوناگونی که از اهل سنت و از علمای اهل سنت بعد از نوشتن این کتاب آمده و قابلیت برای ردیه نویسی رو به هر حال نداره. نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله در این سفر اونطور که نقل شده است 3 خطبه ایراد کردند. خطبه اولشون در منا که حالا جملاتش رو انشاءالله عرض خواهیم کرد، و خطبه دوم در مسجد خیف، که این خطبه ها در واقع یه مقداری زمین سازی است برای اینکه مسلمانان کم کم گوششون آشنا بشه با اون پیام واقعی که خدای متعال امر میکند در یک موطن خاصی که در اونجا دیگه شهرهای مختلف جدا میشود، اهل عراق، اهل بصره، اهل مدینه و اهل مکه، در اون واقعه قدیر به امر الهی با اون خصوصیاتی که هر کدامش تحلیلش یک نکات قابل توجهی داره که نشون میدهد که این واقعه بزرگترین واقعه است که در زمان حیات نبی اکرم صلوات الله علیه و آله با اون اعلامی که حضرت کرده اند که همه بیان، که حضرت در این سفر 2 امر مهم رو میخوان اظهار بکنن، به مسلمان ها نشان بدهند و به نوعی اتمام حجت هم بکنند. اول اعمال حج را که از نزدیک با حضور مبارک اون حضرت مشاهده بکنند، چون بعد از هجرت از مکه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در صلح حدیبیه یک عمره ای خواستن انجام بدهند که یک منعی به وجود آمد. در فتح مکه سال 9 که موفق به اون حج عمومی نشدند، تنها حجی که به صورت علنی انجام شد در حجۃ الوداع، که این حج به نامهای مختلفی نامیده شده، حجۃ الاسلام، حجۃ البلاغ، حجۃ الکمال، حجۃ التمام، که جهت خصوصیاتی که این حج داشته است به این نامها نامیده شده که ما پیام این حج را بدانیم. دومین وظیفه‌ای که بر عهده اون حضرت بوده است که بعد از مقدماتی خدای متعال در این آیه تبلیغ به اون حضرت تضمین می‌دهد که این ابلاغ با هر حال اقبال عمومی روبرو خواهد شد و در این ابلاغ به هر حال ابلاغ شما به مشکل برخورد نمی کنه. والله یعصمک من الناس، اگرچه هم تو این آیه و هم تاریخ نشون میده نقشه های شوم به هر حال که از قبل چیده شده بوده است، اونها شروع میکنن به نقشه ریزی، اما این پیام رسانده شد با اون کارهایی که مأمور بودن اون حضرت انجام بدن که نشان میدهد که پیام این به هر حال اعلان ولایت چیست، که مسئله بیعت مطرح میشه. به هر حال در مسجد خیف در منا حضرت این فرمایشات رو دارند. جملاتش رو عرض میکنم. بله، یک صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. حضرت میخواهند که ایها الناس اسمعوا قولی و عقلوه عنی. این در بهار جلد 37 صفحه 113 چاپ ایران. فانی لا ادری لعلی لا القاکم بعد آمی هازا. اقرارهایی میگیرند بعد از این خطاب. هل تعلمون ای یوم اعظم حرمتن، میدانید چه روزی حرمت بزرگتری داره؟ مردم گفتن امروز. فرمودن کدوم ماه از همه ماها عظیم‌تر است شأنش؟ گفتند هازا، این ماه. کدام شهر، کدام شهری حرمتش بالاتر است؟ گفتند این شهر و شهر مکه. حضرت فرمودند که دماء شما، اموال شما، اعراض شما بر شما حرام است مانند حرمت این روز. بعد حضرت مطالبی رو فرمودند که بدانید شیطان مأیوس شده است این که در این زمین عبادت بشود، لکن راضی است که شما اعمالتون رو کوچک بدانید. آگاه باشید اگر شیطان اطاعت بشود او به هر حال عبادت شده است. بعد مطالبی رو حضرت فرمودند تا در مسجد خیف این جملات رو حضرت بیان فرمودند که ابتدایش یک وظیفه ای رو برای همه ما بیان می‌فرمایند. بعد از حمد و ثنای الهی فرمودند نزل الله امرا سمع مقالتی، خدا درخشنده بکنه، برافروخته بکنه شخصی را که سخن مرا بشنود. فوعاها، خوب درکش بکنه. و بلغها لمن لم یسمعها، برساند نزد اون کسی که این مطالب رو نشنیده است. فرب حامل فقه غیر فقیه، چه بسا کسی حامل فقهیست، یک معرفتیست، تا خودش متوجه نشده، اما اگر به دیگری برسانه ثواب رساندن رو میبره. یعنی ممکن است همه مطالبی که من اینجا میگم همه نفهمند، اما پیام رو برسانند. و رب حامل فقه الى من هو افقه من، گاهی انسان یک معرفتی رو، معرفت دینی را به دیگری میرساند که او از خودش افقه است. خب ما ملاحظه میکنیم معارفی که از نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده نوعا از طریق راویانه و عده‌ای از این راویان از فقها بودند که اینها جلالت قدر داشتند، عده‌ایشون هم نه در اون حد نبودند، منتها رسوندند به قرنهایی که فقهای اسلام در عالم فقه و شریعت و حکما عرفا آمدند این معارف رو به هر حال تحلیل کردند. الان معارف ما به چه غنایی رسیده که همواره میتوانیم در این راستا خلاصه تفقه بکنی. بعد حضرت فرمودن که سلاسون لا یقل علیهن قلب امرئ مسلم. این سه مطلب از مسائل اخلاقیه که با مناسبت مجلس هم خیلی به هر حال مناسبت داره. سه چیزی که قلب انسان مسلمان اون رو به هر حال سعی میکنه که دارا بشه، از آن دور نشه. اول اخلاص العمل لله، این که عمل رو برای خدا انجام بدیم. اخلاص پایه برای تثبیت ایمان است. اخلاص در مسائل اعتقادی، اخلاص در اعمال، در شؤون گوناگون، و اخلاص البته خب مراتبی داره. دوم و نصیحت و لعمت المسلمین، خیرخواهی برای ائمه مسلمین و حاکمان مسلمانان. حاکمان اسلامی اون کسانی که اسلام اونها را حاکم کرده است، شاخصه های حکومت رو، حاکمیت رو دارند. ما دل سوزی و خیرخواهی نسبت به اونها داشته باشیم، یعنی هر چرا که اونها نسبت به حاکمیت دینی مصلحت می‌دانند به امر الهی، اون رو دنبال بکنیم، اون رو تبعیت بکنیم. سوم و لزوم و جماعتهم، ملازمت با جماعت مسلمین، سعی کنیم که تفرقه ایجاد نکنیم. در یه حدیث هست که سفیان ثوری خدمت امام باقر میرسه، امام باقر علیه السلام دارن جای میدن، خیلی اصرار میکنه که یه کلامی رو از جدتون برای ما بیان بفرمایید. حضرت میفرماید که صبر کنم برم و برگردم. میگه نه، شما شاید دیگه من شما رو مثلا نبینم. حضرت با اصرار این سفیان ثوری از اون کسانی بوده که در حال نون رو به نوعی به نرخ روز میخورده، بله، میامده خدمت امام صادق، امام باقر مطالبی رو نقل میکرده اما یه شیشه خوردهی داشته. برحال امام باقر علیه السلام همین فرمایشات رو از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به سفیان ثوری خلاصه مطرح میکنه. خب خداحافظی میکنند و برمیگردند و این همراه سفیان ثوری به او میگه متوجه شدی جعفر ابن محمد علیه صلوات و سلام چه مطالبی رو از جدش گفت؟ همه هم نوشتن. گفت
خب باز کن ببینیم چیه. به این مطالب که رسید که قلب انسان مسلمان با این سه مسئله همراه است، سوال کرد این ائمه مسلمین کیا هستند که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در اون روز فرموده و جعفر و محمد ابن علی امام باقر علیه السلام هم امروز رو این مسئله تأکید کرد، چرا مطالب دیگر نگفت؟ آیا ائمه مسلمین معاویه؟ حالا اون موقع که معاویه هم سر کار بود، مروانیان هم؟ آیا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله این برحال خیرخواهی رو نسبت به اینها سپارش کرده؟ یا اینکه مقصود امیرالمؤمنین و اهل بیت علیه موسی و سلام هم؟ کلام که به اینجا رسید فهمید که برحال تو زرد خورده. خلاصه حضرت اون نکته اصلی رو بیان کرده، میگه همینجا کسی هم متوجه نشه این کلام رو پاره بکن که دیگه به دست کسی نرسه. البته خب یریدون لیتر نور الله به افواهم و الله متم و نورهی ولو کدل کافرون. این همراه این مطالب رو خب نقل میکنه بعدن و به ما رسیده. غرض اینه که پیام بر حال مهم قدیر اینه که ما بدانیم که سرنوشت سعادت و شقاوت ما چگونه رقم میخوره. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله با اون سپارشات بسیاری که در بر حال قدیر فرمودن به طور خاص و در خطبه قدیر، حضرت مجموعه ای از فضائل امیر المؤمنین علی علیه السلام رو که در طول سالها به مناسبتهای مختلف بیان می فرمودند در این خطبه با آیات و حال مناسبش استشهاد کردند. حالا بنده عزیزان رو سفارش می کنم بر رجوع به این خطبه قدیر. این خطبه مفصله، مطالب بسیار متنوعی رو حضرت در این خطبه حدود 19 مسئله مهم اسلامی رو حضرت در اینجا بیان فرمودند و این خطبه ترجمه هم شده به ترجمه های مختلفی. حالا یکیش هم همین کتاب کوچکی است که دست بنده است. انشالله همه می توانیم به هر حال از این خطبه شریفه استفاده بکنیم، اونتا طلاب و فضلا باید با مباحث به هر حال علمی این خطبه ما بیشتر مأنوس باشیم و مرتبط باشیم و از این معارف سنگین استفاده کنیم. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله اول وارد معارف توحیدی می شوند که ما از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله چنین مطالبی رو سراغ نداریم. معارف بسیار سنگین توحیدی رو در اون روز بیان فرمودن. حدود یک صفحه از کتاب شریف بهار رو این بحثای توحیدی اشغال کرده. مباحثی در فضائل اهل بیت علیهم السلام، فضائل گوناگونی برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام، هشداری میدند به ائمه ضلالت و اتمام حجت میکنند نسبت به واقعه قدیر و پیشبینی هایی هم تو این خطبه دارند که به هر حال توجه بدن، هشدار بدن مسلمان ها که دنبال این توطئه ها و خطی که در برابر صراط مستقیم قرار میگیرد که صراط الذین صراط غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو توجه داشته باشند که توضیح این خطبه در مجالس مناسبش 7-8 سال طول میکشه. خدای متعال به ما توفیق عنایت کرد حدود 7-8 سالی این خطبه شریفه رو جمعه ها بحثش رو کردیم. بسیار برحال خطبه عمیقی است که انشاءالله سعی کنیم که به این خطبه رجوع بکنیم و مرحوم علامه امینی هم در القدیر به تکیه هایی از این خطبه و بعضی از بزرگان به تکیه های دیگری از این خطبه استشهاد کردن که هر حال ما کلام رو تا همین جا برای اینکه هر حال خیلی بیشتر تصدیع نکرده باشیم کلام رو جمع میکنم. انشاءالله خدای متعال به برکت امیرالمؤمنین علی علیه السلام اون دعای نبی اکرم رو که در این خطبه شریفه داشتند ما رو از موالیان خودشون قرار بدهند و این دعا رو انشاءالله خدای متعال در حق ما هم مستجاب بفهمد که وال من والاه و آد من آداه و انصر من نصره و خذل من خذله. نکات برحال خیلی زیادی در این رابطه است که بنده سعی کردم که اجمال این مباحث رو عرض بکنم که این دوتا خطبه در کتاب شریف بهار آمده صفحه از کردم 131 و 134 جلد 37 بهار و مطالبی در این رابطه هر حال مطرح است که انشاءالله از این معارف بتوانیم بهترین استفاده رو بکنیم و در روز قدیر خواندن دعای ندبه مستحب است که امسال با روز جمعه مصادف است و یکی از اعمالی که در روز قدیر مستحب است زیاد هم آن رو به هر حال انجام بدیم صلوات بر محمد و آل محمد است. خب چند تا شعر هم خدمت عزیزان ارائه بدیم و بعدش هم به دو سه تا سوال انشاءالله پاسخ گفته باشیم. السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا قائد الغر المهجلين وادي خم قدير منطقه نور شد يا زكف عقل پیر تجلی تور شد یا که بیانی خطیر سر مستور شد یا شده در یک سریر قران شاه و وزیر. این اشعار برای اون فقیه بزرگوار اصولی متبحر و فیلسوف و عارف معاصر که استاد مراجع متعددی بوده از مرحوم هاشم حسین اصفهانی خیلی اشعار ارحال عمیقی دارن در این دیوانشون هم دیوان عربیشون که انوار القدسیه است و هم در این دیوان فارسیشون. شاهد بزم ازل دل شمع دل جمع شد تا افق لم یزل روشن از آن شمع شد چون به سر دست شاه شیر خدا شد بلند اتارک مهر و ماه ذل عنایت فکند. به شوکت فر و جاه به تالهی ارجمند شاه ولایت پناه به حق به امر حق شد امین مجده که شد میر عشق وزیر عقل نخست به همت پیر عشق اساس وحدت درست یا به محیط شهود مرکز عالم نشست روی حسود انود سیاه شد همچو قیر. روایت از اون روز شیطان فریادش بلند شد بعد از نصب امیرالمؤمنین و روایت از صحبتی نبی اکرم با او میکنه که حالا فرصت نبود این روایتش رو بخونه. صاحب دیوان عشق عرش خلافت گرفت مسند ایوان عشق زیب و شراب فت گرفت نغمه گری ساز کرد معدن کل حکم یا سخن آغاز کرد عن التی فی الخبیر به هر که مولا منم علیس مولای او نسخه اسما منم علیس طغرای او سر معما منم علیس مجلای او محیط انشا منم علی مدار و مدیر طور تجلی منم سینه سینا علیست سر ان الله منم آیت کبرا علیست درده بیزا منم لؤلؤ لالا علیست شافع عقبا منم علی مشاب رو مشیر دفتر ادراک را تراز انبا علیست سید لولاک را علی وزیر و زهیر الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین والأئمة المعصومين عليهم السلام اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وأمها وبنيها والسر المستودع فيها به عدد ما احاط به علمک. اللهم انصر بهم الاسلام والمسلمین واخذل بهم الكفار والمنافقین. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اجعلنا من خلص انصاره وعوانه واشیاعه والذابین عنه والمستشهدین بین یدیه الفائزین بلقائه فرج بهی همومنا بکشف بهی کروبنا و اصلح بهی کل فاسد من امورنا اید به الاسلام و المسلمین و خذل به الکفار و المنافقین و انصر بهی من نصر الدین سیما قائدنا الخامنه ای و خذل بهی من خذل الدین و المسلمین
اشف بهی مرضنا و مرضانا، غیر بهی سوء حالنا به حسن حالک، و اجعل بهی عواقب امورنا خیرا، و اغفر به المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الاموات، تابع بیننا و بینهم بالخیرات. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.